أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتمین حکمی که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه درباره نکاح منقطع ذکر کردن مسئله عده بود. عده همونطور که ملاحظه فرمودید، عده وفات مشترک بین همه این هاست، چه عقد دائم چه عقد انقطاعی. و این طور نیست که اختصاصی داشته باشد به بعضی از عقود. و هم اون 4 ماه 10 روز یا مثلا اگر حامل بود که عقد العجلین است. و اگر یه روایتی درباره عده منقطعه آمده است که 65 روز است، به اون عمل نشده. پس عده وفات امرش روشن است و آیه مطلق است و مورد عمل اصحاب هم هست و معارضی هم از روایت در بین روایات نیست. بله، همین 65 روزی که گفتیم این بزرگواران است. مستحضرید اون اجماع کلی که من از صدر الى ساقه که هیچ مخالفی در مسئله نباشد، اینطور نیست. همون بزرگوارانی که میگن 65 روز، به این روایت 65 روز اگر در بعض از کتاباشون عمل کردن، در بعض از کتابای دیگر مطابق با محول مشهور مثل محول فتوا میدن. اونی که ظاهر آیه است، مشترک بین همه است و روایت هم همون رو تایید میکند، هم اون 4 اربعه اشهر و اشهر است و ممثال ذلک. این 65 روزی که ایشون میگن در بعض از کتابای دیگر ممکن مطابق با مشهور هم سخن بگن. پس عده وفات خیلی بحث ندارد. عده غیر وفات که محل بحث است و روایاتش متعرض است، اقوالش هم متعرض است، صورت مسئله جاییست که آمیزه شده باشد خلفن او امامن و یائسه نباشد و از اون طرف خرسال هم نباشد، نه در حد لا تهیز باشد نه در حد یأس. پس این سه امر عنصر محوری اونست. اصل آمیزش خلفن او امامن و یائسه نباشد و لا تهیز هم نباشد. این که سؤال شده اگر چون چه عده نکاح منقطع بود و چند سال از هم جدا بودن، الان مدتشون تمام شد، آیا عده دارد یا نه؟ روایاتی دارد اگر چون چه آمیزه شده باشد ولو مدت ها گذشته باشد عده دارد، که برخی از اون روایات گذشت و برخی از روایات هم بخونیم تا برسیم به اون چی که مرحوم محقق گفته که محور اصلی بحث بود، که عده زنی که نکاح منقطع دارد چیست. وسائل جلد 21 باب 54 از ابواب مهور، که بخش از این روایات در بحث دیروز خونده شد. روایات سندش هم معتبر هست، مورد عمل اصحابم هست. روایت اولی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل بکند این است که حضرت در اون سوال و جواب فرمود اذا ادخله وجب الغسل والمهر والعده. خب اونی که سوال شده بود این بود که اگر آمیزه شده و در اثر مسافرت 7-8 سال دیگر ندیدن، فرمود همین که آمیزه شده باشد اگر انقضای مدت باشد یا هبه مدت باشد یا به عهد انها اینها از یک دیگر جدا بشن، همون طوری که مهر ثابت است عده هم ثابت است. در روایت 4 این باب که اون را هم مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرده است از ابراهیم بن هاشم، از علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی امیر، عن حفص بن بختری، عن ابی عبدالله السلام قال اذا التقى الختانان وجب المهر والعده والغسل. روایت هشتم این باب هم که مرحوم شیخ طوسی اون را نقل کرده است همین دیگه، یا تقلیب است یا اینکه بر او هم خاص حکم ختان می شود. این تقلیب است، وگرنه اونجا بسیارها دارن که روایت سوال کرده بودن که میخواد عطاها من خلفها فرمود وجب غسل و مهر و عده. در روایت هشتم باب که اون را مرحوم شیخ طوسی از زیاد نقل کرده است، از حفص بختری از امام صادق سلام الله علیه، فی رجل دخل بمرأتین حضرت را بود اذا التقى الختانان وجب المهر والعده. در روایتی که در بحث دیروز از جلد دوم وسائل خوندیم برای همین جهت بود، وقتی روایتی که در بحث دیروز در جلد دوم خوندیم که احکام طهارت و غسل است، اونجا سوال کرده است که رجلی است که من خلفه ها کار کرده و بود و عهد المعتیین، اگر در روایات آمده اذا اتى الرجل بامرأته اتى چه از خلف چه از امام، لأن الخلف احد المعتیین، به همین جهت ما این روایت جلد دو بسال رو خوندیم دیگه، یعنی جمیع آثار امام بر خلف بار است الا ما خرج بالدلیل، لأنه احد المعتیین، این اطلاق کلیست و اصل کلیست دیگر. روایت هشت این باب اذا التقى الختانان وجب البحر والعده. روایت قبلی و بعدی این هم تعبیر میکنه. پس چند تا روایت دارد به این که به مجرد آمیزش عده هست، پس اینکه سوال شده اگر چند سال فاصله بشه و دیگر رو نبینن عده هست یا نه، اون معلوم میشه که اصل عده نگهداری که بگن برای صیانت رحم از اختلاط میاه هست، اون در حد یک حکمت است، نشانش اینه که از خلف هم همین حکم دارد و صرف این عهد المعتیه این از سخن از اختلاط میاه و امثال ذالک نیست. خب این تتمه بحث دیروز. و اما اونچه که به مبحث خود ما برمیگردد که در باب این که نکاح منقطع عدهش دو حیزه است کما ذهب الیه بعض، یا یک حیزه است کما ذهب الیه بعض، یا شهرون و نصف است کما ذهب الیه بعض، یا اربعون خمسه و اربعون یومن او لیله است کما ذهب الیه اخنون. اون شهرون و نصف با اربعه و خمسه، خمسه و اربعون میتونه همه هم باشه چون 45 روز همون شهرون و نصف میشه. این قول سوم و چهارم میتونه به جا برگرده. اما آیا حیزتون یا حیزتان یا شهرون و نصف؟ روایتی که مورد استناد مرحوم محقق هست، صاحب جواهر از او حمایت کرده، روایت هشت باب چهار هست و از باب 22 هم روایتی دارید. وسائل جلد 21 صفحه 19 روایت هشت باب چهار از ابواب متعه. این روایت را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن علیین، همون علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن عمر ابن عزینه، عن اسماعیل ابن الفضل الهاشمی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه فقال الغ عبدالملك ابن الجریح، یکی از شاگردان حضرت اصحاب حضرت بود، حضرت ارجام میداد. این هم شاگرد پروری بود هم مجتهد پروری، که انشالله یه بحث جداگانه بود بشه. منتها اجتهاد اون روز آسان‌تر بود، اینا مسئله گو تربیت نمی کردن، اینا مفتی تربیت می کردن، که انشالله جداگانه بود بحث بشه یه روزی. این که به عمران ابن عیم می فرمود علاقمندم شما در مسجد کوفه بشینی فتوا بدی نه مسئله بگی، این که زراره یا امثال زراره از حضرت سوال بکنن که به چه مناسبت مذهب بعض رأس کافی است در حالی که خدای شما دارد ومسهو به روز کن، خب سرتون رو باید مذهب بکشید، چون که ادهی کل سر رو دارن یا غسل یا مذهب بکنن، چرا بعضی مذهب سر کافی است؟ حضرت بارهانشون بتاید فمان لمکان الباب، این میخواد مجتهد بشه نمیخواد مسئله یاد بگیره، وگرنه اگر میخواست مسئله یاد بگیره در حضور امام زمانش دیگه سوال ندارد، که حضرت فرمود بعض باشه دیگه، حضرت فرمود لمکان با، این میشه یعلمهم الکتاب والحکمه، نه مسئله گفتن. شواهد فراوانیست که اینا افراد عادی که میامدن به عنوان جواب سوال مسئله میگفتن، شاگردان مخصوصشون رو به عنوان مجتهد می‌پروراندن، منتها اجتهاد اون از خیلی آسان‌تر بود دیگه، این مشکلات رجال رو نداشت، تعارض نصوص نداشت به ماننده. خب اگه به اجازه امام نبود که زراره این حرف نمی‌زد، که وقتی این شخص اسماعیل ابن فضل هاشمی میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم که مطعه حکمش چیه، دیگه نه از معلوم نیست که محور سؤال مدت متعه بود، صیغه متعه بود، مهریه متعه بود، چی بود؟ از جواب معلوم می شود که محور سؤال چی بود. حضرت آمد القی عبدالملک ابن جریح، او رو ملاقات کن، فسأله عنها، از احکام متعه بپرس، فإن عنده منها علما، این تو این رشته کار کرده. خب نه که مسئله متعه رو فتوا مسئله رو بلد مسئله گوست، نه علم متعه پیش او هست، این رو این رشته کار کرده. اسماعیل ابن فضل هاشمی میگوید که من ملاقات عبدالملک ابن جریح رفتم، فلقیته، بعد سوال مطرح کردم، عبدالملک املا علیه شیئا کثیرا فی استهلالها، چون متعون روز خلافن لعدهی میگفتن معاذ الله این بدعت است و امثال ذلک، از پیروان سقیفه که مخالف بودن من دم عبدالملک روایات فراوانی ارائه کرده است که متع حلال است، و کان فی ما روالی فی ها ابن جره، این است که لیس فی ها وقت ولا عدد، این نماهیه به منزلت الامام یتزوج منهن کم شاب و صاحب الاربع نسبه یتزوج منهن ما شاب بغیر ولی ولا شهود، نه عدد خاص در اونها معتبر است، نه اذن ولی شرط است، نه حضور شاهد. فاذن غزل اجلو بانت منهو بغیر طلاقن، پس حدوثن و بقاءن با نکاح دائم فرق دارد، و یعطیها الشیء الیسیر و عدتها حیزتانه، حالا یا به انقضاء المده یا به هبت المده یا به علل و عوامل دیگری اگر از هم جدا بشن، این زن اگر بخواهد به عقد دیگری در بیاید دوبار باید عادت بشود، اگر عادت نمی شود و این کاند لا تهیزو فخمسه و اربعون یومن، 45 روز. من این چیز را املا کرده و من هم همه را یاد داشت کرده و نوشتم و آوردم و خدمت امام صادق سلام الله علیه. فأتیتو بالکتاب ابا عبدالله علیه السلام که عرضه بر معصوم بشه. آیا اینا رو درست گفته یا نه؟ حضرت فرمود صدق و اقر به این رو تصدیق کن، یک از در عمل هم رو این قرار بگیر. دو قال ابن عزین و کان زراره، این ابن عزینه تو صحنه حاضر بود وگرنه سائل بود نبوجی. سائل اسماعیل ابن فضل هاشمی است، مجیب عبدالملک ابن جری است. به عرض وجود مبارک امام صادق سلام رسیدن. اما راوی مسئله عمر ابن عزینه است. عمر ابن عزینه میگوید که زراره، قال ابن عزینه و کان زراره یقولو، این کان یقولو یعنی فتوای رسمی او بود، نه که یک بار این حرف زده. و کان زراره یقولو هازام و یهلفو انهال حق، میگوید این بله این هیزهتان حق است، الا انهو کان یقولو این کانت تهیزو فهیزتون و این کانت لا تهیزو فشهرون و نصف. یعنی اون چرا که عبدالملک جری گفته او بله خب صاحب فتواس حق است، نه اینکه در برابر امام صادق سلام داره بگه این قول دیگرم هست. میگه این که این مرجع تقلید فرموده حق فرموده بر نظر شخصیشون اینه، ولی به نظر ما اگر این زن تهیز و یک حیز باید ببیند کافی است، و اگر لا تهیز و یک ماهونه است، و ایشون گفته بودن که حیزتان و اگر لا تهیز و 45 روز یعنی یک ماهونه است، ما در اون دومی با هم موافقیم، اما در اولی نظر ما با نظر ایشون فرق میکنند. دهله انفساق دیگر. خب غرض این است که نمیخواد زرار معاذ الله بگد به این که در برابر نظر حضرت نظر من این است. نه، منم شاگرد حضرتم، اونم شاگرد حضرت است، منم صاحب نظر شدم، اونم صاحب نظر شده، هر دو از فرمایشات ائمه استفاده کردیم. من اون طوری استفاده کردم این است که اگر تهیز و یک حیز است، لا تهیز و یک ماهونیمه. ایشون نظرش اینه که اگر تهیز و دو حیز است، اگر لا تهیز و یک ماهونیمه. ما در یک ماهونیم هم اتفاق داریم، اما در تهیز و اختلاف داریم، نه اینکه در برابر حضرت نظرشون باشه. این هم نشون میده که اینا به علم غیب عمل نمی کنن. خب وگرنه بالاخره احد و ما حق دیگه. اینا اون شاگرد به این فتوا رسید، این شاگرد به این فتوا، هر دو مجتهد بودن، مرجع بودن، فتوا میدادن، هر دو هم از امام استفاده کردن. زراره و آزرلار نمیخواد بگی که من در برابر امام نظر دارم، نظرم اینه که من در برابر عبدالملک جریح نظر دارم، نظر من اینه، شما مختارید. لذا احترام گذاشته فتوای او رو، گفته به این که کان زنه قول هازا و یهلف و انهال حق، قسم به خدا این حقه، و این که فتوا این شخص مرجع است و فتوا داد و فتوا شق دیگه، اما نظر من چیز دیگه است. خب بله دیگه، اینا بنا نشد که در همه موارد مسئله بگن که اگر یه وقتی اختلاف داشتن به حضور امام مراجعه میکردن، شاید از این بعد مراجعه کردن عمر ابن عزینه در اونجا حضور نداشت بگه، مثل هشام بن سالم و هشام بن حکم که قصه شد در بحثی دیروز گذشت. اینا گاهی میمدن حضور حضرت و حضرت داوری میکرد. قرارت اینه که اینا مسئلگو نبودن، اینا مرجع بودن. این که میبینید عوانب این رو نجاشی نقل کرد دیگر، عوانب به تقرب وقتی وارد محضر امام صادق سلام الله علیه شد، حضرت به خدمت گذارش رو بود القل و سعادت لعوان، این تو شکل بیار پنگ کن برای آقا. یه همچه خب این امام دارد شاگردش که مرجع تقلید اینجور تربیت میکند و احترام میکند. وگرنه به شاگرد به خدمتگزار این رو نجاشی نقل کرده در شرح حال عوانه متقلب که القل و سعادته این بالش بیاره به آقا تکیه کنه. این امامه. حالا اگر چون که اختلاف نظر داشته میرفتن خدمت امام و سوالات میکرد دیگه، اگر لازم بود میفرمود و اگر چون که گاهی میخواد اینا رو بپرورونه، اونا میدونه در نهایت به خود حضرت مراجعه میکردن و از حضرت نظر میخواستن. اینا یه مقداری زورآزمایی است، مصارعه است، مباحثه است و مناظره است و کرسی آزاداندیشی است که اینا رشد بکنن، وگرنه مقلد پروری که کار آسان نیست. خب پس روایت هشت باب چهار ظاهرش این است که هیزتان باشد. در باب 22 هم روایتی است که تأیید میکند که باید هیزتان باشد. مخالفش البته در باب چیز هست، در همون باب 22 هست. روایت شش باب 22-23 اینه: فصائل جلد 21 صفحه 56 منتهی تفسیر عیاشی است. حیف این تفسیر که بخشی از این تفسیر در دسترس نیست. عیاشی فی تفسیری ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیهم السلام فی المطعم قال نزلت هذه الآیه فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضتن ولا جناح علیکم فیما ترازیتم بهی من بعد الفریضه. اونگاه حضرت فرمود لا بأس بأن تزیدها و تزیدک از انقطع الاجلو بینکما. بار دیگر می توانید این عقد انقطاعی رو برقرار کنید. و این چنین می گوید استحللتو که به امر آخر به رزن منها. بعد فرمود ولا تحلو لغیر که حتی تنغزی عدتها و عدتها هیزتان. خب طبق این روایت و روایت هشت باب چهار، عده نکاح انقطاعی دو هیزه است. البته این روشن است که کسی که تهیزو دو هیزه باید بگیرد، این منافات ندارد با حکم دیگر که اگر لا تهیزو شهرون و نصف باشه، به یه تعبیری اربعه و خمسه باش، خمسه و اربعه اون یومن باش، به تعبیری دیگه 45 روزی که همون یک ماه و نیم میشه. چون این دارد هیزتان، معناش این نیست که اگر دو هیزه نبود عده ندارد. این معلومه در صورتی که تهیزو عدهش هیزتان است. حالا اگر لا تهیزو چی؟ این ساکت است، حرفی برای گفتن ندارد. و اون روایتی که دارد اگه لا تهیزو ار خمسه و ار و اون یومن، اون مرجع است. خب هیز دیگه اتمام مدت در وسط نمیشه باشه که این هیز است و با طاهر بشه بعد هیز دوم بشه. اگر شاهدی داشتیم که ورود در حیض دوم کافی است، این میتواند در همون ورود در حیض دوم به عقد دیگری در بیاید، ولو آمیزش حرام است. عقد حرام نیست ولی آمیزش حرام است. اما اگر چون چه نه، این که داره لا تحلو الا به حیضتینه، عقدش هم جایز نیست. این باید حیضتان ظاهر تمام بشه دیگه، به ورود که نیست، به حیضتان یعنی دو حیض دوم تمام بشه. خب این گونه از این روایت ها که سخن محقق رو تعبیر بکند، سخن صاحب جوار تعیین بکند و مانند دارد. اما هایا روایاتی هست که مخالف این باشد و مخالفان بهش تمسک کرده باشن یا نه، اون باب دیگری دارد که این روایت را بعضی از روایات است که مرحوم صاحب جواهر و دیگران از قول زراره به عنوان کمک گرفته، به عنوان تأیید، اون نمیتواند شاهد جمع باشه یا شاهد تأیید باشد و حرف دیگران را باید که از جلد 22 وسائل یافت، هم روایاتی که در جلد 22 هست، یکی باب 40 هست که در باب 40 این تأیید میکند اون فرمایش محقق را، ولی اونچنان نیست که هیچ محذوری از قبل در قبل یا در بعد او نباشد. روایت دوم باب 40 که مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجدان عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرده است که قال سمعت یقول طلاق العبد للعم تسلیقتان، درباره سه طلاقه که بر مرد حرام می شود تا این که مثلا حتی تنکه زوجن غیره، در باره عبد دو طلاقه است، نصف طلاقه. طلاق العبد للعم تسلیقتانه و اجلها حیزتان ان کانت تهیزو و ان کانت لا تهیزو فاجلها شهر و نصف. این شد مال طلاق است. پس اما حکمش اینه، اما حیزه او مده او اگر در سن تهیز باشد و تهیز باشد دو حیزه است، و اگر لا تهیز باشد 45 روزه، یک ماه و نیمه. در بعضی از روایات دارد که متعه کل اما است. خب اگر متع کل امه است و امه عده او حیزتان است، پس متع عده او حیزتان است. پس دوت روایه، روایت 8 باب 4 و همچنین روایت تفسیر عیاشی، اینا دلالت بکند برای اینکه عده عقد انقطاعی دو حیزه است. روایت 2 باب 40 دارد که عده امه دو حیزه است. در روایت و این هیچ دلالتی نسبت مسئله ما ندارد. اون تنزیلی که میگوید المتعت و کل امه، از اون میشود استفاده کرد که عده متعه دو حیزه است. حالا این اولی باید کاملا تحکیم بشه، یعنی منزل و علی تحکیم بشه تا اون منزل حکمش روشن بشه. پس روایت 2 باب 40 میگوید به این که عده عمه دو حیزه است. روایت 3 این باب هم که باز مرحوم کلینی نقل کرده است، این است که محمد ابن مسلم از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه دارد عن ابی جعفر علیه السلام عده العمه حیزتانه. و قال اذا لم تكن تهیزو فنصف عدت الحره. خب حالا این زیلش باید با شاهدی تثبیت بشه، ولی اصلش فرمود عده عمه دو حیزه است. اگر روایتی بفرماید که المتعتو کل عمه، یعنی عده او دو حیزه است. حالا روایت 275، بله، حالا اون میایم اشکالی که درش هست ذکر میکنیم. در اشکال خدا رضا مرحوم صاحب جواهر را میگن این نمیتونه معید باشه، برای اینکه یه صدری دارد که با او هماهنگ نیست. اینی که برخی ها روایت زرار رو خواستن معید اون قول قرار بدن، یعنی اون دوتا صحیحه، یکی مال اسماعیل بن فضل یکی مال قرار بدن، چون یه صدری دارد با او هماهنگ نیست. حالا برسیم به خصوص اون روایت. در روایت پس در روایت دو و سه باب چهل آمده است به این که عده عمه دو حیزه است. در روایت پنج باب چهل که مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن الفضیل عن ابی الحسن علیه السلام نقل کرده است، اینه که طلاق الامت تسلیقتان، این سه طلاقه نه، این دو طلاقه است دیگه، لا تحل له و حتی تنکه از زوجن غیره، و عدتها حیزتانه، فإن کانت قعدت عن الحیز، حیز نمی بیند، فعدتها شهر و نصف، یک ماه و نیم، همون 45 روز. خب اگر ما تا اینجا هیچ ارتباطی و بحث ما ندارد، اگر یه روایتی یافتیم که میگوید المتعت و کل امه، چون امه عده او حیزتان است، ثابت می شود که عده متعه هم حیزتان است. این در صورتی که مسبوق به قرینه خلاف نباشد، ملحوق به قرینه خلاف نباشد، یه تنزیلی باشد. بل اگه تنزیلی است که نه سابقه او بر خلاف این تنزیل است، نه لاحقه او بر خلاف این تنزیل است، بهش استدلال میشه دیگه. اما اونی که اون که مشکل اساسی اینه که اون روایت هایی که تنزیل میکند میفرماد به این که المتعت و کلامه نظیر التواف و بالبیت صلاتون نیست، تا ما بگیم اینجا لا صلات الا به طهور، اینجا لا طواف الا به طهور، این مسبوق به قرینه خلاف است، مقرون به قرینه خلاف است، یه صدری دارد که با این هماهنگ نیست. در روایت البته دو تا مشکل ما داریم، یکی این که همونطوری که تو خود متعه روایت مختلف است، بعضی دارد حیزتان بعضی دارد حیزتان، درباره عمه هم همین اختلاف است، بعضی دارد حیزتان بعضی دارد حیزتان. حالا اگر چنچه روایتی داشتیم که دارد تنزیل میکند جامد المتعتو کلامه، این کلامه است در حیزتان یا در حیزتان واحده، گذشته از این که مسبوق به ما یسلهول القرینی علی الخلاف است، گذشته از این که نمیشه به این تنزیل تمسک کرد، اما هم دو طرف دارد دیگه. روایات امه هم دو طایف است، یکی دارد که امه ادش حیزتانه، یه طایف دارد که امه ادش حیزتان واحده است، همونطور که تو خود نکاح منقطعه. حالا برفرض یه روایت داشتیم که فرمود المتعتو کلامه، این تنزیل به کدوم طرفه؟ تنزیل کدوم طرف به کدوم طرف؟ اگه تنزیل مطلق بر مطلق باشه که درسته، یعنی دو طایفه روایت درباره عمه است، دو طایفه روایت درباره اینه، این ثابت نمی کند که عده عمه حیزتانه. که خب اگر این نبود می شد که ما از اون تنزیل استفاده کنیم. روایت شش باب چهل این است، می گوید قلت ربی عبدالله علیه السلام کم تعتد الامتو من ماء العبد، قال علیه السلام حیزتون. خب حیزتون در باره نکاح منقطع هم هست دیگر. حالا اگه یه تنزیلی داشتیم که المتعتو کلامه، این منزل آره محور تنزیل چیه؟ خب درباره خود متعه که دو طایف است، درباره امم که دو طایف است، حالا این تنزیل چه اثری دارد؟ اگر این تنزیل تام باشد به مسئله محفوف به قرینه برخلاف نباشد. لذا مرحوم شیخ و اینها آمدند این رو توجیه کردند که بتوانند با روایات دیگر هماهنگ کنند. الان ما باید که مشکل داخلیمون رو حل کنیم. از اون تنزیل کاری ساخته نیست تا اینجا. فتحصل که استدلال محقق و مرحوم صاحب جواد اینها این است که اگر این زن در حین تحیض باشد عدش حیضتان است، نباشد گاهی تعبیر شهرون و نصف گاهی خمسه و اربعون، این حرف اینها. در روایات دیگر که معارض است باید بین اون روایات معارض باید چی رو جمع کرد. والحمد لله رب العالمين.